نهایت الدرایه جلد دو صفحه 499 تعلیقه 330 دوم آبان 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يحدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك، إنك حميد مجيد. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الحداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا، فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وهججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم آخوند رحمة الله علیه در بحث از حمل مطلق بر مقید و کیفیت جمع میان مطلق و مقید متنافی می‌فرمایند که اگر مطلق و مقید متخالف باشند، مختلف باشند به لحاظ سلب و ایجاب، مثل اعتق رقبه و لا تعتق رقبتا کافره، اینجا به لحاظ قاعده فلا اشکال فی التقید، ولی اگر متوافقین در سلب یا ایجاب باشند، اعتق رقبه و اعتق رقبتا مؤمنه، اینجا مشهور فرمودن که مطلق حمل بر مقید میشه و از اطلاق مطلق رفعیت میشه. استدلال هم بر این ادعا اینجور شده که اگر حمل مطلق بر مقید بشه و از اطلاق رفعیت بشه، اینجا جمع میان دو دلیل شده و جمع او مهما امکن اولا من التر، اشکال شده که اگر نکته جمع میان دو دلیل، خب میتوان میان مطلق و مقید به نحو دیگری هم جمع کرد، و اون این هستش که امر در مقید حمله بر استحباب بشه. اعتق رقبه و اعتق رقبتا مؤمنه، اعتق رقبتا مؤمنه امر در این مقید بگیم امر استحبابیه. در تقریرات مرحوم شیخ رحمت الله علیه بر این ایراد، یعنی بر حمل امر در ناحیه مقید بر استحباب، اشکال شده در مقام دفاع از مشهور، و اون این که الان ما دو نحو جمع روی میز کار ما هست، یکی تقعید، یکی هم حمل امر بر استحباب. حمل امر بر استحباب تصرف در لفظه، شما لفظی که هیئت افعلی که وضع برای وجوب شده، شما در استحباب این رو ناظر دونستید، میگید در استحباب استعمال شده لذا استعمالش مجازیه. خب این معانی میطلبه، در حالی که در تقعید و حمل مطلق بر مقید تصرف در لفظ نیست، در واقع تصرف در وجهی از وجوه معناست. اینجا کلام مطلق عاری از قید بود، خب خیال میشد که قید در کلام وجود نداره، اعتق رقبه خیال میشد که قید ایمان وجود نداره، خیال میشد که متکلم در مقام بیانه. بعد که ظفر به مقید حاصل شد، بعد در اطلاع علی المقید، مشخص میشه که بله اینجا مقید وجود داره و قیدی در کلام هست و اون مطلق در مقام بیان قرار نگرفته. پس در تقیید تصرف در وجهی از وجوه هست، ولی در حمل مطلق بر مقید تصرف در خود لفظ هست، و در دوران میان تصرف لفظی و تصرف معنوی، تصرف در وجهی از وجوه معنا، خب این تصرف دوم اقل معونتا هست و مقدمه. این اشکالی که اینجا مطرح شده، تعبیر مرحوم آخون این هست که وقد استدل بانه جمع بین الدلیلین، یعنی حمل و تعقید جمع بین دلیل حسب و اولا، وقد اورد علی بامکان الجمع على وجه آخر مثل حمل الامر فی المقید علی الاستحباب، و اورد علی بان التعقید لیس تصرف فی معنی اللفظ و انما هو تصرف فی وجه من وجوه المعنا اقتضاه و تجرده و عن القیده ما تخیل ورودهی فی مقام بیان تمام المراد، و بعد الاطلاع علی ما یصلح للتغییر نعلم وجوده علی وجه الاجمال. میفهمیم بالاخره پس این کلام قید داره دیگه، دست ما از اطلاق را اصلا کوتاهه، چون دیگه در مقام بیان نیست. فلا اطلاق فی حتی یستلزم تصرفا، فلا یعارض ذلک به تصرف المقید به حمل امره علی الاستحباب. این از این کلام. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه می‌فرماید اونچه که در ایراد وارد شده که گفته شده که مع تخیل ورودهی فی مقام بیان تمام المراد، این امری مستدرکه، نیاز بهش نیست، نوبت به اون نمیرسه. حالا اصطلاح استدراک ممکنه این بار معنایی رو داشته باشه که اصلا نوبت به این نمیرسه که ما بگیم وقتی اطلاع بر مقید و ظفر به مقید حاصل شد اینجا بگیم مطلق در مقام بیان نیست. چرا؟ وقتی ظفر به مقید شد آنچه که از مقدمات حکمت مورد اختلال قرار میگیره اون مقدمه دومه، مقدمه دوم انتفاع ما یوجب تعیین، او از بین میره، عدم بیان قید منتفی میشه، نه مقدمه نخست که ورود کلام در مورد بیان و قرار گرفتن متکلم در مقام بیان مراد جدی، حالا به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی در تعلیق 498 که البته مرحوم آخوند داشتن ورود متکلم اینجا هم دارد که در مقام بیان قاعده و قانون او دیگه مورد اختلال قرار نمیگیره. پس این تقریب از ایراد این اشکال رو داره. پس باید در مقام ایراد اقتصار بشه به خصوص اختلال مقدمه دوم از مقدمات حکمت. حالا باید تقریب کنیم وقتی ظفر به مقید حاصل شد آیا اون مقدمه دوم منتفی میشه و اطلاق از بین میره و دست ما رأساً از اطلاق کوتاه یا نه. میفرمایند که لا یخفا علیک مرحوم محقق اصفهانی انما افید فی الایراد، که چه بوده؟ مفید من تخیل وروده، یعنی ورود کلام مقام البیان، این مفید مستدرکون، این بهش نیاز نداریم، اصلا نوبت بهش نمیرسه، لا تصل النوبه الی. چرا؟ از الذی، اونی از مقدمات حکمت که مختل میشه، از الذی یختلو به ظفر بالمقید و عدم و بیان القید، یعنی مقدمه دوم از مقدمات حکمت. لا ورود الکلام مورد البیان، مورد البیان دون الاجمال و الاهمال، این با همه اینجا نباید بین البیان و دون ویرگول باشه، چون مقدمه اولی بود که متکلم در مقام بیان باشد در مقام اجمال اهمال نباشد، این مقدمه مختل نمیشه. لذا میفهمد این مستدرکون. خب پس این اشکال و ایراد نیاز به تعدیل داره. حالا ایشون یه تقریبی میاره و ایراد رو مورد تعدیل قرار میده، تقریبی نو از اشکال رو ارائه میده و اون این هستش که این مقید، مقید منفصل یا قبل از حاجه وارد شده و یا بعد از حاجت. اگه قبل از حاجت باشه اینجا خب همون مقدمات حکمت انتفاع ما یجب و تعیین هست تا ظرف عمل، طبق یک نگاه به تعبیرشون تا زمان انفاذ مرام. خب اینجا قبل از انفاذ مرام، قبل از اینکه مولا این شخص رو راهی کنه که مرام و مراد و مطلوب او رو در خارج تحصیل کنه، اینجا بیان کرده خب این که هیچ اشکال نداره، ضرری هم نمیزنه. بله بیان قید فرموده، ولی اطلاق از سایر جهات هم که سر جای خودش هست. و یا این مقید بعد از زمان حاجت هست که اون حالا میرسیم. لذا میفرماین فالوجه یعنی الوجیه، آنچه که وجیه هست در تقریب ایراد اینه که ان یقال اینجور بگیم ان المقیده اما ان یکون واردن قبل الحاجه او بعدها. فان کان قبلها، اگر قبل الحاجه باشه، فلا ریب فی کونه، یعنی کون المقید، بیانا للقید، به نفس خودش بیانه. چرا؟ از البیان اللازم، اون بیان یعنی بیان قید، اون بیانی که بیان قیدی که لازم هست، هو الاعم من البیان حال القاء الکلام او بعده الى زمان انفاذ المرام ولو بعد مجلس تخاطب. البته طبق یک نگاه که شاید منسوب به شیخ و مرحوم ناینی همینه، در مقابل مرحوم آخون و مشهور شاید بگیم که نه، اونها میگن این بیان قید مون مجلس تخاطبه. ازل بیان، چون حالا ایراد شیخ هم هست، میتونیم رو مبنا و ممشای شیخ تقریب کنیم دیگه. ازل بیان لازم هو الاعم من البیان حال القاء الکلام او بعده الى زمان انفاذ المرام. یا بفرمایید اون مقدمه دو از مقدمات حکمت این هستش که انتفاع و مایوج و تعیین چه در مجلس خطاب مایوج و تعیین وارد نشده باشه و منتفی باشه و تا زمان انفاذ مرام. و چه تا زمان انفاذ مرام اینجور. پس این فلا ریب فی کونه بیان القید. بله اگر فرض کنیم که مولا در صدد بیان تمام مراد شخص، تمام مرادش به شخص این کلام هست نه به کلام منفصل، اینجا خب این قیدی که بعد از زمان القاء کلام وارد شده دیگه بیان قید به حساب نمیاد، میتونه در شق بعدی که میرسیم قرار بگیره، که البته این از آب لزوم مالا یلزمه. نعم لو فرض قیام المولا به صدد بیان تمام مرامه به شخص کلامه نبه کلامین منفصلین کان لازم هو البیان فی شخص المقام، یعنی همین مقام شخص این مقامی که الغای کلام شده. الا انه الا این فرض من باب لزوم مالا یلزمه، نه ما این دو قائل نیستیم. خب اگر هم باشه وارد شق بعدی میشه. و این کان بعدها، اگر این مقید وارد شده باشد بعد از حاجه، این کان واردن بعدها، خب اینجا خود مقید به نفس خودش بیان نیست، ولی صلاحیت دارد که کشف کند اون مطلق ما مقترن به بیان قید بوده، پس باز اطلاق خراب میشه. چرا؟ چون اطلاق با مایسلح للتغییر خراب میشه. اینجور اینجایی که احتمال امری میدن که صلاحیت تغییر داره، اینجا خب یقین به عدم بیان قید که نداریم. بنای عقلا هم در مثل این موردی که ما یصلح للکشف عن التغییر هست، بنای عقلا هم بر عدم قید نیست، بر نفی قید نیست. بنابراین اینجا اون مقدمه دوم از مقدمات حشمت منتفی میشه، اطلاق هم منتفی میشه. و ان کان بعدها، یعنی ان کان المقید واردا بعد الحاجه فالمقید، و این لم یصلح ان یکون بیانا بنفسه، خودش بیان قید، بیانا یعنی بیانا القید، خودش بیان قید نیست به نفسه خودش. چرا خودش بیان نیست؟ اذا لازم فی بیانه، فی مقام البیان، اون چیزی که لازم هست در بیان قید، در مقام بیان، ولو بالمعنى العام، ولو بالمعنى العام یعنی ولو این که بیان قید در خصوص حال الغای کلام نباشه، بلکه بعدش تا زمان انفاض مرام باشه، از لازمه هو البیان فی مقام البیان لر بیان الى الابد. اینطوری که ولو بعد از ظرف عمل، ولو بعد از زمان انفاض مرام، اونجا هم بگیم بیان درسته، اونجا دیگه بیان درست نیست. این هم خودش نکته ایه. خب این از لازم برای عدم صلاحیته. و این لم یصلح ان یکون بیانا به نفسه، ولی الا انه، یعنی همین مقید منفصل که بعد از زمان انفاض مرام اومده، بعد از زمان حاجت اومده، تو این عبارت زمان حاجت هم خوب معنا شده، الا انه یصلح لان یکون کاشفا ان اقتران مطلق به بیان القید. این صلاحیت داره. و مع وجود ما یصلح للکشف عن القید، خب اینجا آقا یقین دارید به عدم بیان قید؟ یقین که نداریم. لا معنا للقطع به عدم بیان القید، ما یقین نداریم که مطلق ما عاری از قیده، شاید یک قرینه حالیه هرچی بوده و به ما نرسیده. بنای عقلا هم که نداریم، کما لا وچل دعوا بناء العقلا على عدم القید، حتی این حتی با این سعه، بنای عقلا با این سعه وجود نداره، حتی ما وجود ما یمکن ان یکون کاشفا عن، ما یمکن یعنی همون ما یصلح، حتی در این جایی که ما یصلح صالح، ما یصلح للکشف عن القید وجود داره، اینجا بنای عقلا رو قبول نداریم. بنابراین آها، اینجا یا باید بگیم امر دائر هست، یا بگیم مطلق به عنوان قاعده و قانون اومده، مراد جدی درش نیست، و یا اینکه نه مقترن به قید هست. اگر بگوییم قاعده و قانون، خب به درد میخوره، میتونیم بهش تمسک کنیم. ولی اگر بگوییم مقترن به قیده، خب ما که نمیدونیم این قید چه بوده، در چه حد بوده، فی الجمله میدونیم قیدی داره. پس اینجا دست ما از اطلاق رأساً کوتاهه، حتی نسبت به قیود احتمالی. فالامر دائر بین ورود المطلق، مورد الاطلاق، بگیم اطلاق داره قاعدتا و قانونا، از باب قاعده و قانون میشه فرمایش آخون، و ورودهی مقترنا بالقید، یا یعنی اینکه نه با یک قیدی بوده، قیدی که ما نمیدونیم چیه، ما فی الجمله احتمال چون این ما یصلح للکشف وجود داره میدونیم، یعنی تو چنین فضایی احتمال وجود قیدی هست، حالا قید چیه، چه جور هست، چه مقدار هست، هیچی دیگه. مقدمه دوم از مقدمات حکمت منتفیه، با انتفاع این مقدمه جای برای ما اطلاق نیست، چون در بحث گذشته هم داشتیم که عدم قید جزء مقتضی اطلاقه، و این مقتضی با انتفاع جزءش منتفی میشه، و با انتفاع مقتضی مقتضا که اطلاق باشه او هم منتفی میشه ولا معین لاحدهما. یه این اشکال رو کلام مرحوم آخوند هم میشه در ادامه، مرحوم آخوند در ادامه میخواد اشکال کنه بر کلام شیخ، میگه و انت خبیرون که بله اینجا وارد مورد قاعده و قانون هست و اینها، با این بیان مرحوم محقق اصفهانی کلام آخوند هم مورد خدشه قرار میگیره. فالامر دائر بین ورود المطلق مورد الاطلاق قاعدتا و قانونا و ورودهی مقترنا بالقید ولا معین لأحدهما فلا اطلاق. اینجا دیگه اطلاق نداریم. لما عرفت مرارا که ان عدم القید جزء و مقتضی اطلاق، که در صفحه قبل هم این مطلب رو داشتیم، سطر سوم این مطلب رو داشتیم و اینجا میشون فرمودن لا انه مانع، نه اینکه عدم قید مانع باشه، کل قرینت المنفصله عن الظهور المستقر. یه وقت ظهور مستقر هست، یعنی ظهور فعلی آمده، ما به یک امری برخورد کردیم که این کل قرینت المنفصله، کل قرینه یعنی محتمل القرینه هست، الله خود قرینه بحث آخر، به یک امری برخورد کردیم، امر منفصلی که این صلاحیت دارد، همین نگاه میاد، صلاحیت دارد که کشف کند از اقتران اون کلام متقدم به قیدی، به قرینه‌ای. اینجا میگوییم که نه، این جا ظهور منعقد شده و این قرینه و این امر منفصل نمیتونه کاشف باشه، چون اگر قرینه‌ای باشد در اون کلام، در بحث گذاشتم تقدیم شد، اگر در همون کلام متقدم قرینه‌ای باشد، این قرینه خودش در جایگاه مانع قرار میگیره. عرض کردیم اصالت و ظهور او مقتضی است که ظهور استقرار یافته و ظهور فعلی برابر با ظهور وضعی و ذاتی باشه. قرینه متصل مانع میشه. حالا اگر ما قرینه منفصلی، نباید بگیم قرینه منفصلی، ما یحتمل القرینه، اگر ما به یک امر منفصلی برخورد کردیم که همین نگاه هست، یصلح للکشف عن القرینه، یعنی ما شک در وجود مانع داریم، مقتضی هم محرزه، اینجا به مقتضا عمل میکنیم، لذا مقام ما رو نباید با اونجا قیاس کرد. این کل قرینه المنفصله یعنی الامر المنفصل که این یصلح للکشف، صلاحیت داره، ولی میگیم این به درد نمیخوره. خب این اشکال. مرحوم محقق اصفهانی میفرماید حاضرهی قایت و تقریب الایراد. حالا آیا میپذیرن یا نمیپذیرن؟ نمیپذیرن و یندفه او. حالا ایراد تعدیل شد، تقریب شد و با این تقریب هم کلام مرحوم آخوند او هم مال خدشه قرار گرفت. حالا پاسخ چیه؟ پاسخ این هستش که وجود قید در واقع که این مانع از انعقاد ظهور مطلق نمیشه. حالا این که کلام در واقع قیدی داشته باشد، این مانع از این نمیشه که اینجا ظهور مطلق هست. این یک. خود اون مقید منفصل وارد بعد از مقام حاجت، خود اون هم شما اعتراف کردید که لم یصلح ان یکون بیانا به نفسه. خب اونم که هیچ، این که بیان نیست، این قید در مقام بیان نیومده. خودتون فرمودید از لازم، یعنی در تقریب گفته شد از لازم هو البیان فی مقام البیان. میمونه این نکته، نکته سوم. شما میگید یصلح للکشف، میگیم یصلح للکشف یعنی چی؟ این که صلاحیت دارد کشف کند از قید، این صلاحیت معنیش چیه؟ معناش این هستش که این یصلح للکشف معناش چیه؟ معناش اینه که این مقید منفصل سبب شده که شما احتمال وجود قید رو در مقام بیان بدید. احتمال بدید مطلقی که در مقام بیان وارد شده در اون قیده هست. خونجا بنا اغلا بر این هستش که بر عدم قیده، همونطوری که در تعلیقه 400 در صفحه 498 تعلیقه 329 داشتیم، اونجا داشتیم که بنای عرف بر عدم قید هست. فکما ان بنا العرف در صفحه 498 سطر آخر، فکما ان بنا العرف علی عدم تعقید لو لم یکن فی الکلام قیدون، اینجا هست. فرقی هم نداره، بنای عرف میگه آقا اگر احتمال دادی که قید هست، بنا بگذار که قید نیست. حالا اسباب احتمال قید چه هست؟ عرف و عقلا بین اینها فرق نمیگذارن. پس سه تا امر: وجود قید واقعا، این که مانع از انعقاد ظهور نیست، مقید منفصل او هم که خودش بیان نیست، صلاحیتش للکش هم که این صلاحیت به معنای این هست که سبب لاحتمال القید، و این در این احتمال بنای عقلا بر عدم قیده. و یندفع بان وجود القید واقعا فی مقام البیان، اگر قیدی در واقع بوده باشد من از او بی خبر باشم، رأسا بی خبر باشم، لا یمنع من انعقاد ظهور المطلق فی الاطلاق. این یک. دو، والمقیده، یعنی اون مقید منفصل وارد بعد از مقام حاجت هم که لا یعقل ان یکون بیانا للقید کما اعترف به در خود ایراد، حیث انه لیس فی مقام البیان. خودتون فرمودید از لازم هو البیان فی مقام البیان. و صلاحیت للکشف هم لیست الا به معنی سببیت المقیده لاحتمال وجود القیده فی مقام البیان. بنابراین ولا فرق فی بناء العقلاء علی عدمه، لا فرق بین اسباب احتمال وجوده. اینم از این مطلب. این تعبیر که در 498 سطر دوم که قد مر مرارن ان مجرد الارادت الاستعمال یا غیر مجدیه، خب داشتیم در بحث سابق، به طور نمونه در صفحه 477 انشاءالله استحضار دارید، اونجا بود که در پاراگراف دوم لعنا نقول العبرت بالمراد جدی، که اونجا این مسئله بود. الحمدلله رب العالمین.